بسم الله الرحمن الرحیم.
دانش صرف درس 29، هم‌اندیشی درس 29، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين
من الآن إلى قيام يوم الدين.
خدمت دوستان عزیز سلام و عرض ادب دارم. بحث هم‌اندیشی رو خدمت دوستان عرض کردیم، اون رو مطالعه کنن. مورد دوم رو، یعنی سوال دوم رو، بنده توی کتاب نوشت، توی ایتا فرستادم، یه حدود یک صفحه و نیمه. دوستان مطالعه کنن، اگر سوالی داشته باشن بازخوردش و مطالبی که به ذهنشون میرسه احیانا جایش مجهول و مبهمه بفرمایند، ما خدمتشون هستیم. اما در رابطه با سوال اول که در لابلای ابحاث این سوال مطرح بود که مرحوم رضی بقیه معانی باب افعال رو، باب تفعل رو به معنای متابعه برگردوندن. یعنی فرض کنید حتی تکلف رو، تدرج رو، اتخاذ رو، اینها رو همه رو برگردوندن به معنای متابعه. به چه صورت این انجام شده؟ به کتاب که نگاه میکنید، جلد یک صفحه 104 تا 107 این معانی رو که ذکر کردن و برمیگردن، ایشون یک تقدیری در نظر میگیرند و به حسب اون تقدیر میگن متابعه اون تقدیره. به چه معنا؟ مثلا تشجعه که به معنای این که خودشو به زحمت از خودش شجاعت نشون داد، اینه که این آقا رو مجبور کردند که شجاعت نشون بده، فتشجع و این اثر شجاعت درش نمایان شد. همون معنای متابعه، اثرش درش نمایان شد. دقت کنید، در واقع ایشون معنای اون تکلف رو و معناهای دیگر رو در اون مقدر گرفته، در اون چیزی که مقدر بوده که این فرایند روی این آقا انجام شده، فتشجع، پس این شجاعت رو نشان داد. یا همینطور معانی دیگه‌ای که تو این باب هست، همه معانی رو ایشون حمله بر همین مسئله کرده. حتی فرض کنید بحث تدریج رو که وقوع تدریجیه، از اون طرف گفتن باب تفعیل که ذکر کردیم برای تکثیره، مثلا میگیم قطعته فتقطع، اون رو قطعه قطعه کردم، یعنی آرام آرام قطعه قطعش کردم، یعنی معنی تدریج آورده توی اون مقدر. فتقطع، این قطعه قطعه شدن رو پذیرفت. توی مثلا فرض کنید تجنب هم همینطور، تجنب فاعل از مبدأ فعل هم گفتن در مقدر یک نحوه سلبی هست، یعنی اون را باز داشتم فتجنب، اون را باز داشتم از گناه فتعفم، به این معنا. یعنی همش به صورت متابعه. به هر حال در همه معانیشون یک تقدیری لحاظ کرده. حالا خودتونم میخواید مراجعه کنید، یا خودتون در مورد فرض کنید اون سیرورت یا اتخاذ فکر کنید که چطور میشه. خب اتخاذ هم همینطور دیگه، تبنی العزیز و یوسفه، این رو به فرزندی گرفت، یعنی من اون رو اینجوری قرار دادم که اون رو به فرزندی بگیره، فتبنا، در واقع اینجوری میشه، اون اثر رو پذیرفت. عزیز مصر اون اثر به فرزندی گرفتن رو پذیرفت. این نکته ای بود که در رابطه با سوال اول هم‌اندیشی هست. اما سوال دوم رو عرض کردم که توی کانال فرستادم، دوستان میتونن مطالعه کنن، خیلی هم اونجا زیبا دسته‌بندی شده و قابل استفاده است. اما این نکته را هم ذکر کنم، بنده اگر دیروزی صحبت از این می کردم که، و البته حواسم هم بود اونجا بحث یه حالت تشابهی مطرح می کردم بین فعل لازم و بین فعل متابعه، یک شباهت هایی دارن و یک وجه افتراقی دارن. در فعل متابعه نظر به اثر پذیریه، یعنی این اثر پدیدار شده، این اثر اومده. فعل لازم یک تفاوتی با این قضیه داره. بنده ذکر کردم اونجا، مراجعه کنید اگر مسئله ای بود، ما در خدمت دوستان هستیم. انشالله پرسش ها و تمرین ها رو هم حل کنید. واقعا تو این شرایط بینی بین الله کم نذارید، یعنی از جهت تمرین هم حواستون باشه که بتونیم انشالله پیش بریم، کار علمیتون زمین نمونه. خب الحمدلله و المنه، درس 29 هم تموم شد. انشالله درس 30 رو آغاز میکنیم. بحث باب افتعال هست. باب افتعال، اجتهد یجتهد و اجتهاد، افتعل یفتعل و افتعال. چند مثال براتون بزنم. اکتسب یکتسب و اکتساب، ارتمس یرتمس و ارتماس. در مورد اینکه یکی از مبتلات روزه گفتن ارتماس هست، از همین بابه. اغتسل یختسل و اغتسال، یا به قول دوستان اختسالن، دیگه بنده تنوینشو نمیدم که زودتر پیش بریم. اعتمد یعتمد و اعتماد، اجتمع یجتمع و اجتماع، افترق یفترق و افتراق، افتقر یفتقر و افتقار، اضطرب یضطرب و اضطراب، التمس یلتمس و التماس، ارتکز یرتکز و ارتکاز، اصطبر یصطبر و استبار، احتفظ یحتفظ و احتفاظ، ارتعد یرتعد و ارتعاد، اشتبه یشتبه و اشتباه، احتاط یحتاط و احتیاط، اتقا یتقی اتقا. بنده سعی کردم در مثال هایی که میزنم، این مثال هایی که عرض کردم، بعضی از این مثال ها شباهت لفظی به باب افتعال ندارن. دلیلش هم اینه، قواعدی که الان میخوایم ذکر کنیم درشون جاری میشه، این قواعد در اینها جاری میشه و میبینید متفاوت میشه. و اگر این قواعد انسان یاد نگیره، پای کتاب و سنت که میشینه، قرآن و روایاتی که باز میکنه، به یک سری افعال برمیخوره که متوجه نمیشه چه بابیان. یا از اون طرف بعضی از دوستان میومدن میگفتن که، بعضی به ما میگن که فلان مثلا فعل چه صیغه ایه که ما بلد نیستیم. این نتیجه میخواستن بگن که خوب مثلا درس نخوندن. ما اول میگفتیم ما اولا باب فعل تموم نشده، دوما هر چه هست تو همین هاست. شما یک دوره این دانش صرف قسمت فعلشو که بخونید، سیاق مشکله رو اگر خوب خونده باشید، کتاب سیاق مشکله رو اگر باز کنید، به راحتی میتونید خیلی از فعل ها رو جواب بدید که این از چه صیغه ایه، چه جوریه. این که هنر نیست، این که معما که نمیخوایم حل کنیم. همین چیزا رو اگر یاد بگیرین، هم کتابمون هم آیات قرآن رو بهتر متوجه میشیم، سیاقشون رو متوجه میشیم، هم پای آیات و روایات که میشینیم باز هم درست تر متوجه میشیم. معماهایی هم که دوستان بعضا مطرح میکنن، معمای پیچیده ای نیستن، همین چیزایی هم که قواعدی که خونده شدن، اگر کسی خوب بخونه به راحتی پاسخ میده و هیچ مشکلی نیست. باب افتعال، ما درس 30 و 31 رو اختصاص داریم به باب افتعال. درس سیوم و 31 چرا؟ چون که درس سیوم ابتداعا در رابطه با تغییرات لفظی و نکات لفظی باب افتعال صحبت میکنه و درس 31 در رابطه با معانی و صرف افعال صحبت میکنه. علاوه بر قواعد اعلال، قواعد ابدال هم اینجا انجام میشه. ابدال یعنی بدل کردن و جایگزینی یک حرف به جای دیگری. یک حرف رو حذف کنیم، جاش یه حرف دیگه ای بذاریم. یه آقایی از کلاس بره بیرون، یه آقایی دیگه بره سر جاش بشینه. میگن ابدال صورت گرفته. قواعد اعلال ولکنمان نیستند تا جایی که عدد صرف بخونیم قواعد اعلال هستن. قواعد اعلال پیاده میشن، اونم قواعد خاص خودشو داره، یعنی همون قواعدی که قبلا خوندیم پیاده میشن، هیچ اشکالی هم تو این قضیه وجود نداره. منتها قواعد ابدال از بس بیش زیاد بودن تو باب افتعال، اینجا به عنوان یک مثلا تیتر و یک عنوان محسوب شدن. قواعد ابدال به صورت یک عنوان مطرحشون کردن که بتونن به خوبی رسیدگی کنن به این مسائل و خوب یادگیری هم محقق بشه. ابتداعا ذکر کنیم همزه باب افتعال همزه وصله، همزه قطع نیست. یعنی برای جلوگیری از ابتداء به ساکن این همزه استخدام شده، این همزه آورده شده که افتعل یفتعل و افتعال، یعنی همزه مصدر و همزه امر هم که بعدها میخواییم استفاده کنیم، چون فاعل فعلش در مضارع یفتعل و فاعل فعل ساکنه دیگه، پس نیاز به همزه وصل داریم. همزه وصل میاد، ما قبل به ما بعد متصل میکنه، در درج کلام ساقط میشه و این ویژگی لفظیه، اولین ویژگی لفظی باب افتعاله. اجتهده نمیتونستیم بگیم تهده، جیم رو ما نمیتونستیم ابتدای به ساکن کنیم، تهده که نداریم ما، لذا اجتهده شد. این نکته ای نیست، دوستان مستحضر هستن. در همه ابواب قبلا هم ذکر کردیم، همه ابواب همزه شون همزه وصل به جز باب افعال، افعل یفعل و افعال که قبلا خوندیمش. این نکته اولی بود در رابطه با باب افتعال. نکته دومی که در رابطه باب افتعال هست بحث ابدال هست. ابدال قیاسی صورت میگیره دوستان، ابدال سماعی هم نیست، ابدال به صورت قیاسیه. سه تا قاعده میخواد تقسیم بندی کنید. سه قاعده در رابطه با فاعل فعل مطرح میشه و یک قاعده در رابطه با عین الفعل مطرح میشه. سه قاعده عین فاعل فعل قواعد وجوبی هستند، یک قاعده عین الفعل جوازی هست. قاعده اول، اگر فاعل فعل افتعل، فاعل فعل ما یکی از حروف صاد، زاد، طاء و ضاء باشه که بهشون توی تجوید خوندید، بهش میگن حروف اطباق. چرا بهشون میگن اطباق؟ اطباق به معنی الساقه. وقتی دو تا سطح به هم دیگه میرسن بهشون میگن ملصق شدن اینها با هم دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری که وقتی میخوایم صاد رو تلفظ کنیم، این زبون به تقریبا اون سقف دهان نزدیک میشه، میشه ساد، واد، طاء. طاء هم نزدیک به سقف دهانه، اونجا یه مقداری تمایل که داره اما نزدیک به اون قضیه هست، بهش میگن حروف اطباق. اگر فاعل فعل ما یکی از حروف اطباق باشه، یعنی یکی از چهار حرف ساد، زاد، طاء و ضاء باشه، تا باب رو، تا باب، افتعل، تا باب اون تاییه که اضافه شده در باب دیگه، افتعل که بعد از فاعل فعل ذکر شده، وجوباً ابدال به تا میشه، به تای دستدار میشه. مثلا صبره صاد یکی از حروف اطباق هست، این فاعل فعل صبره هست. وقتی به باب افتعال میره میشه استبره. طبق این قاعده وجوباً این تاء دو نقطه تبدیل به تاء دستدار میشه، میشه استبره استبره. یستبر و استبار. یا ضربه، ضرب الله مثلا، ضربه، ضربه یضربویی که داریم، فاعل فعلش چیه؟ زاده. این میاد وقتی وارد باب افتعال میشه از تربه با تی دو نقطه. این تاء باب که باب افتعال هست تبدیل به تاء دستدار میشه، میشه از طربه یضطرب استراب، که معناش هم پاورقی نوشته شده، دوستان مراجعه کنن، پاورقی کتاب زیل همین قاعده نوشته شده. یا طاع اگر باشه، طهوره، طهوره وقتی میاد باب افتعال میشه ات تهره. طاع دو نقطه تبدیل به طاع دستدار میشه، میشه ات طهره، ات طهره، که ادغام، ادغام وجوبی هست، ادغام وجوبیه، متماثلان هست و انجام میشه، میشه اتطهره، یتطهر و اتطهار. یا ظلمه که زا باشه، زی دستدار باشه، وقتی میاد در باب افتعال میشه استلمه. این تا باب تبدیل به طاع میشه، میشه اذ قلمه، اذ قلمه. خب این قاعده اول بود و تمام شد. منتها برای این که دوستان به ذهنشون نرسه که آقا این قواعد کجا اصلا استعمال شده، اصلا همچین قواعدی استعمال میشه، ما رو سر کار گذاشتید، یه چیزای حالا عرب یک سال یه بار استفاده میکنه، حالا شما اومدید اینا رو به ما برامون مطرح میکنید و به عنوان بحث صرفی مطرح میشه و به این شکل. نه آقا جان، بحثی که وجود داره استعمالش در آیات قرآن زیاده و روایات و کلام عرب. مثلا به عنوان این که یه مقداری استیحاش دوستان کم بشه، اگر این آیه، اگر این آیه رو که بارها خوندید، سوره همزه، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این تطلع از ماده ماده‌ایه، از ماده تا و لام و عینه. چرا شده تطلع؟ این سوال پیش میاد. نکترم توی پرانتز عرض کنم، هر وقت دیدید یک فعلی مشدده در ناحیه اوائلش تشدید وجود داره، این به قولی میگن شاخکاتون فعال بشه، که این که استعمال شده حتما یک قاعده ابدالی چیزی روش انجام شده، اونم در ابواب، در ابواب ثلاثی مزید و اینها. یعنی سراغ ثلاثی مجرد کمتر برید، ثلاثی مجرد اولش که اصلا تشدید نمیاد، این دقت دوستان داشته باشن. حالا برگردیم به شاهد مثال التی تطلع. این تطلع چی بوده؟ این تط تفتعلو بوده، تطلع یعنی اولین تاش، تف افتعل یفتعلو، یفتعلو بوده، بعد تف تعلو که صیغه چهار هست، تف تعلو، تا فا فاعل فعلش طاعه، بعد دوباره یه تا دو نقطه قرار داره. طبق این قاعده‌ای که ما عرض کردیم این تا دو نقطه تبدیل به تا دستدار میشه، میشه قطل او، به این شکل. این نکته ای بود در رابطه با این قاعده. نکته قابل ذکر دیگه ای که هست، الان ترجمه آیه هم عرض کنم، نار الله الموقده یعنی آتش برافروخته الهی است. نار الله الموقد موقدتو، آتش خداوندی که برافروخته شده است. التی تطلع، که این آتش از دلها سر میزنه. التی تطلع علی الافئده، گفتن آتشی که از دلها سر زند. حالا دقیقاً تطلع و علا افعده رو چرا به این معنا گرفتن؟ من یکی از ترجمه ها که مراجعه می کردم، ترجمه آیت الله مکارم، اینجوری معنا کردن: آتشی که از دلها سرزند، تطلع و علا الافعده. این علا رو به معنای از گرفتن، چرا رو ممکنه به منباب این باشه که وقتی در واقع علا با تطلع و به این معنا میده. خب دوستان مراجعه کنن، ترجمه های دیگر هم نگاه کنن. این ترجمه ای بود که بنده نگاه کردم و عرض کردم. نکته تتمه نکته اول اینه که، یعنی تتمه قاعده اول اینه که، حالا اومدیم و ابدال انجام دادیم. خب در اطهره که شد اطهره، گفتیم اینجا ادغام ادغام وجوبیه. اما در برخی موارد دیگه که ادغام، یعنی دو تا حرف متقارب المخرج میبینیم کنار هم دیگه میاره، مثلا اذ طربه تا ازا، اینها نزدیک هم دیگن. وقتی اینها نزدیک هم دیگه باشن، خب طبق قواعد متقاربان میاد دیگه. مثلا میشه اذ طربه چی میشه؟ میشه اذ ضربه. یا اذ طلمه میشه اذ ظلمه. یا اصطبره میشه اصبره. یکی میگه آقا شما مثل این که یادتون رفته صرف چی درس دادید قبلا. در رابطه با ادغام اینجوری بود که حرف اول مثل حرف دوم میشد. شما الان اومدید حرف دوم رو مثل حرف اول کردید. میگیم بله آقا جان، ما حواسمون تو این تیکه هست. در این مورد چون که مواد با هم قاطی می شدن، اون مواد منظورم این ریشه کلمه، ریشه کلمه ها قاطی می شدن، از هم تشخیصشون سخت بود، التباس پیش می اومد، به قول دوستان خیف لبس پیش می اومد، نیومدیم بگیم استبرا، بگیم اتبرا، یا از طربه رو بگیم اطربه، چون که اصلا قاطی میشد فکر میکردیم از ماشی مثلا طربه است. لذا اومدیم چیکار کردیم؟ اون حرف دوم رو شکل اول حرف اول کردیم، شد اسربه، ببخشید اسبره، یا اذربه، یا اذلمه، برخلاف قواعدی که ما اونجا حرف اول رو شبیه حرف دوم میکردیم، همشکل میکردیم، مشاکله برقرار میکردیم، در اینجا حرف اول رو حرف دوم رو شکل حرف اول میکنیم. خب قاعده یک تمام شد. قاعده یک چی بود؟ اگر فاعل فعل ما یکی از این چهار حرف باشه که بهشون میگیم حروف اطباق، صاد و زاد و طاء و ظاء، اگر اینها باشه تا باب تبدیل به طاء میشه و بعد از اون ادغام در برخی موارد واجبه، در برخی موارد هم به صورت جوازی همچنین ادغامی رخ میده. مثال اینها قواعد رو با مثال حفظ کنید که خوب در ذهنتون بشینه انشالله. خب قاعده اول تموم شد، در رابطه با فاعل فعل بود، وجوبی بود. اما قاعده دوم، قاعده دوم در رابطه با اینه که اگر فاعل فعل یکی از حروف دال، زال و زا باشه، دال، زال، زا، یعنی سه تا حرف، دال، زال، زا، این سه تا حرف اگه باشه فاعل، بازم گفتیم سه تا قاعده در رابطه فاعل فعل مطرح میکنیم، یک قاعده در رابطه با عین الفعل، فعلا در فاعل فعل داریم صحبت میکنیم. فاعل فعل ما دال، زال و زا باشه، تا اباب رو وجوبن ابدال به دال میکنیم. آقا یه مثال بزن. مثالش اینه که ماده درکه که فعل فعلش چیه؟ داله، وقتی میاد باب افتعال میشه اد ترکه، اف تعله میاد میشه اد ترکه. آقا میگن وجوبن این تا رو تبدیل به دال کن، بگو اد درکه، که اینجا ادغام به صورت وجوبی مطرح میشه، میشه ادرک یدرک و ادراک، افتعل یفتعل و افتعال. یه مثال دیگه بزنیم از ماده ذکره به معنی یاد کردن، اگر بیاد در این باب افتعال میشه اذ تکره، یذ تکر و استکار. میگن شما این تا رو تبدیل به دال میکنه، میشه اذ دکره. بعد از اون اذ دکره که مشکله، میتونیم اذ دکره به کار ببریم، اما چون متماثلان ببخشید متقاربان هستند، اذ دکره میشه بشه اذ دکره، یا بشه حتی گفتن اذ دکره هم میشه، یعنی یا تا و تب یا زال رو تبدیل به دال کن، یا دال رو تبدیل به زا کن. به این شکل به دو صورت میتونیم ارائهش بدیم، اذکره اذکره، به این شکل. خب یا زا رو هم مثال بزنیم، زجر زجره، اگر تو این باب افتعال بیاد از تجره، این تا تبدیل به دال میشه، میشه از دجره، که با توجه به اینکه متقاربان هستن میتونیم بگیم از زجره. خب دوستان به نکات این مسائل هم دقت کنن، که یکیش ادغام ادغام وجوبی بوده، در موارد ادغام متقاربان بوده، وقتی ادغام وجوبی باشه خب یعنی متماثلان باشه وجوبی انجام میشه و تو این بحثی نیست، مثلا ازدکره میشه ادکره، ادرکه، اینها همین شکله، که ازدکره البته از نوع ادغام متقاربان و جوازیه. پس قاعده دوم هم تموم شد. قاعده اول فاعل فعل چی بود؟ فاعل فعل صاد زاد تا ذا باشه، اون تا اباب تبدیل به تا دسته دستدار میشه، به تا تبدیل میشه. قاعده دوم این بود اگر فاعل فعل حروف دال زال و زا باشه، تا اباب وجوبا تبدیل به دال میشه. و قاعده سوم اینه که اگر فاعل فعل ما اومدیم حرف اله باشه، حرف اله ما را رها نمی کند، اینجا هست، اگر فاعل فعل ما حرف اله باشه، یعنی از ریشه فرض کنید وحده، یکی بخواد این ریشه وحده رو بخوایم بیاریم در باب افتعال، میگن تا باب چیکار میکنین؟ اون حرف اله رو تبدیل به تا کن، حرف اله اون واو و یا و الف منقلبه ای طلبه، حرف به چی کن؟ تبدیل به تا کن. مثلا افتحده، این واو ساکن رو تبدیل به تا کن، بعدش هم ادغام انجام بده، میشه اتحده. افتحده از ماده وحده، واو حرف اله بود در باب فاعل فعل بود در باب افتعال اومده بود، شده بود افتحده، شده اتحده. یا فرض کنید یسره میشه ایتسره، بعد میشه اتسره که ادغام وجوبی انجام میشه، میشه اتسره. ریشه وقعه وقتی میاد میشه افتقا، بعد میشه اتقا، که کثیر اما این ریشه وقعه در آیات قرآن بحث تقوا و اینها مطرحه، که انشالله بررسی های لازم انجام خواهد شد. نکته ای که قابل ذکره، بعضی از موارد داشتیم که تخفیف همزه انجام می شد، یعنی همزه ما تبدیل به واو می شد، یا همزه ما تبدیل به یا می شد. قواعد تخفیف همزه رو برید بخونید، یک مواردی بود که همزه تبدیل به یا میشد، مثلا همزه ما قبل از یک قبل از اون یک مکسوری بود، اون تبدیل به اون میشد. مثلا فرض کنید مثل فرض کنید اعتذره میشد ایتذره. آیا در این موارد که الان یه یایی داری منقلبه، یعنی حرف اله نبوده در اصل، حرف چی بوده؟ همزه بوده. این همزه بوده ولی تبدیل به چی شده؟ تبدیل فرض کنید به یا شده. آیا در این موارد جاری میشه یا نه؟ مثل فرض کنید اعتمنه ایتمنه شده ایتمنه، این یاه آیا میتونیم بگیم اتمنه میشه؟ در اغلب موارد اینجوری نمیشه، اما در برخی از افعال که کم هم هستن در این موارد این قاعده به صورت سماعن جاری شده، سماعیه. مثلا اخذه میشه اتخذه، اخذه باب افتعال میشه اتخذه، طبق قواعد تخفیف همزه میشه ای تخذه. بعد ما اگر این قاعده رو طبق این قاعده بخوایم اجرا کنیم میشه اتخذه، که اتخذه هم استفاده شده، یعنی استعمال اخذه در باب افتعال اتخذه، یتخذه اتخاذه، کما اینکه در درس قبلی درس 29 ذکر کردیم یکی از معانی باب تفعل اتخاذه، این همین بابه، اتخذه شده بوده شده اتخذه، یتخذه اتخاذ. یا ازاره اعتذره میشه ایتذره، بعد میشه اتذره، به این شکل ذکر شده. این نکته بود در رابطه با قاعده سوم. اما قاعده خب الحمدلله قاعده سوم هم تموم شد. اما قاعده چهارم عرض کردیم، این قاعده در رابطه با عین الفعل. اگر عین الفعل این باب یکی از حروف دال و صاد باشه، عین الفعل دقت داشته باشید، مثل خسمه خسم، عین الفعل ما چیه؟ سی صاده. یا مثلا هدا هدیه، عین الفعل ما چیه؟ داله. اگر اومدیم این هدا رو بردیم تو باب افتعال، یه قاعده جوازی در رابطه با این هست. مثلا خصمه رو اگر بردیم باب افتعال میتونیم بگیم اینجوری میگن میشه، این خصمه میشه اختصمه دیگه. میگن شما میتونید اون تا باب رو تبدیل به اون حرف عین الفعل کنید، تا باب تبدیل به حرف عین الفعل بشه، عین الفعل بشه، اختصمه بشه اختصمه. اختصمه میتونیم به کار ببریم، این جوازیه، ولی ها میتونیم بگیم اختصمه. وقتی اختصمه شد میایم قواعد ادغام رو جاری میکنیم. دو نوع میتونیم این رو جاری کنیم، یعنی دو نوع سماع شده. یکیش که بر طبق قواعده که بگیم اختصمه حرف اول رو ساکن کنیم، حرکتش رو به ما قبل بدیم، میشه اخسمه. یا بیایم و این رو چیکار کنیم؟ بیایم این رو تبدیل به حرف برخلاف قواعد، این رو مکسور کنیم، میشیم اخسمه. اگر گفتیم اخسمه، خب قبلا گفتیم که اون حرف ساکن رو برای چی آورده بودیم؟ اون همزه وصل رو برای چی آورده بودیم؟ برای این که ابتدا به ساکن جائز نبود. آقا دیگه نیازی به شما نداریم آقای همزه، راحت رو بگیر برو، دیگه نیاز نداریم. چی میشه؟ میشه خسمه. یا در اون یکی که خسمه بود میشه خسمه. پس فرایندش این شد که خسمه در باب افتعال رفت، این تا تبدیل به صاد شد. اختصمه جایز بود به کار ببریم ها، اما اگر اینجوری شد اختصمه، این تا تبدیل به صاد شد، شد اخسسمه. اخسسمه و طبق قواعد ادغام حرف به ما قبل میدیم میشه اخسمه، که وقتی اینجوری شد همزه رو نیازی به همزه نداریم، میشه خسمه. یا اخسمه میشه خسمه. در باب در مضارعش هم همینطور، یختسمو میشه یخسسمو، که یخسمو و یخسمو هم جاری میشه، که بعضی آیات قرآن هم به کار برده شده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما ينظرون الا صیحه واحده تأخذهم و هم یخسمون. این یخسمون از همین بابه. یا افمن یهدی، بحث باب هدار هم بخوایم اجرا کنیم، اینجا حرف دال عین الفعله، گفتیم تا تبدیل به دال میشه، یهتدی میشه یهددی، افتعلا اهددیا، اینها تبدیل به دال میشه، میشه میتونیم بگیم حدا آخرش می میشه، یا هدی به این شکل، که مضارعش هم یهددی یهتدی، میتونیم بگیم یهدی یهدی، که آیه قرآن افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. سه بار الان اینجا ریشه باب حد ریشه هدا استفاده شده، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. خب اینجا که میبینید این همون قاعده چهارم، یهتدی هم حتی میشه جاری کرد، میشه استفاده کرد، اما اگر اومدیم ملتزم شدیم اون تا باب و تبدیل به دال کنیم، اگر تا باب اومدیم تبدیل به دال کردیم، این مسئله به این شکل مطرح میشه. خب پس سه قاعده مطرح کردیم، که سه قاعده نسبت به فاعل فعل بود، یه قاعده هم نسبت به عین الفعل مطرح شد. نکات و عرض کنم هماندیشی این درس انشالله بماند، و بحثای دیگهش که انشالله در جلسات بعدی ذکر خواهیم کرد. مشتاق دیدار دوستان هستیم، و الحمدلله رب العالمین.